اما پیامک های شما عزیزان 0912-71-21 برای ما نوشتند در پاسخ به پرسش امروز قرآن نگل در روستای نگل استان کردستان به خط حضرت علی علیه السلام. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز آرزو می کنم. اجازه بدید در این بخش از برنامه شما رو با تعدادی از اصطلاحات تخصصی نقاشی آشنا کنم. اما این اصطلاحات قطعا شاید هممون حتی اگر که در حوزه نقاشی هم کار نکرده باشیم به طور تخصصی با خیلی از اینها آشنا باشیم. مثلا تابلو، این تابلو یک کلمه فرانسویه به پرده یا تختهی که بر روی اون نقاشی شده باشه گفته میشه. همینطور پورتره که به معنی تصویر یا نقاشی صورته. گلیز، هر وقت یک یا چند قشر نازک رنگ رقیق شده رو روی قسمتی از نقاشی که کاملا خشک شده باشه قرار بدیم به اون گلیز میگن. دیوار نگاره، نقاشی که بر روی دیوار کشیدن یا همون نقاشی دیواری خودمون. و سیاه قلم، نوعی نقاشی که در اون تنها از یک مداد یا قلم به رنگ سیاه استفاده میشه. برنامه ارغوان هنر رو از رادیو نمایش ادامه میدیم در حالی که به ساعت 16:03 رسیدیم. در این بخش از برنامه مهمان محترمی داریم، پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستند آقای مهدی مرادی، دبیر محترم اجرایی 15 نمایشگاه اسماء الحسنا خانه هنرمندان. آقای مرادی خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر عالی بخیر باشه، طاعت و عبادتتون هم قبول.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. کارشناس برنامه‌مون آقای جلالی با شما صحبت میکنه.
جناب مرادی عزیز سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم. خیلی دوست دارم که در مورد نمایشگاه اسماء الحسنا اگر که لطف کنید برای دوستان عزیز شنوندمون صحبت بکنید، ابتدا یک کوتاه در مورد تاریخچه در واقع این اتفاق شکلیش بفرمایید و بعد هم به دوره 15 اشاره بکنیم که چطور این دوره برگزار شده و شکل گرفت.
عرضم به حضورتون که جشنواره یا در واقع نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنا که امسال 15 دورش هم هست،
بله،
از سالهای گذشته روی کرده نمایشگاه حروف نگاری پوسترهای اسماء الحسنا بوده، اسماء خداوند که به لطف خدا و دوستان گرافیست و هنرمندمون به ایستگاه 15 میشه گفت رسیده و امسال هم برگزار شده.
شیوه برگزاری این نمایشگاه رو برای دوستان شنونده میگین؟ چطور از فراخوان میدین شما یا نه آثار توسط یک سری اساتید انتخاب میشه و بعد شما به نمایش میگذارید؟
ارزم حضورتون که در دوره های گذشته فراخوان اعلام میشد.
بله.
و کارها داوری میشد و کارهای برگزیده جوایز داده میشد و کارهایی هم انتخاب میشد برای نمایشگاه. ولی این دوره که دوره 15 هست میشه گفتش مروری بر 14 دوره گذشته هستش. این دوره فراخوانی اعلام نشد و کارهای گذشته رو یه مروری بر آثار دوره گذشته گرافیست‌ها داشت.
چند اثر اون وقت انتخاب شده برای نمایشگاه؟
این دوره 99 اثر بود که از 77 هنرمند راه پیدا کرده بود. البته ما تو این دو سال گذشته، سال گذشته و امسال یه رویکرد جدیدی هم داشتیم با عنوان اسمهای نو، که میشه گفتش که طراحان و معرفی چهرهای جدیدی از نسل نو طراحان گرافیک بوده که معمولا آثارشون بیشتر رفع مذهبی داشته، با عنوان بخش جنبی نمایشگاه در نظر گرفتیم و یه اسمی هم براش انتخاب کردیم به عنوان اسمهای نو، که طراحان برجسته که معمولا ویژگی آثارش بود گرهش به استفاده از عناصر سنتی بوده در طراحی و حروف و حروف نگاری در کنار نمایشگاه به بخش جنبی نمایشگاه اضافه شده و امسال هم میشه گفتش که این نمایشگاه هم دایر هستش.
برای دوستان عزیز شنونده بگین که به چه جایی در واقع این نمایشگاه رو حمایت میکنه، هم به لحاظ اینکه برگزار بکنه هم به لحاظ مالی. خب به هر حال نمایشگاه باید یک امکاناتی براش ایجاد بشه، اینها برای شنوندگان رو اشاره میکنین؟
امسال میتونم بگم که متاسفانه هیچ ارگان و نهادی حمایت نکرد، به خاطر همین ما نتونستیم فراخوان اعلام کنیم و برگزاری به اون شکل همیشه گیش باشه. ولی در دورهای گذشته میشه گفتش که حوزه هنری شهربری و سازمان زیباسازی و ارشاد حتی کمکایی میکردن که نمایشگاه هم به صورت ورکشاپی بعضی وقتا برگزار میشد.
بله.
هم به صورت مسابقه‌ای. ولی این دوره حالا یه بخشش میشه گفتش که هیچ ارگانی حمایت نکرد، یه بخشش هم به خاطر این اتفاقات اخیر و سیل و داستانهای اینجوری یه ذره خودمون تصمیم گرفتیم که فقط به صورت نمایشگاه باشه.
چرا یه همچین اتفاقی؟ به هر حال نمایشگاه اسماء الحسنا، چون من از دور اولش در واقع در کنار نمایشگاه بودم با دوستان صحبت میکردیم، حالا شاید در دوره اول نه، ولی وقتی یک اتفاقی به 15 دوره میرسه فارغ از این چیزی که حالا در چه در واقع هیته‌ای هست، در حوزه هنر تجسمی اتفاق بسیار مهمی هست و نقش فرهنگسازی و تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه خیلی عمیق هست. فکر کنید دوستان برای چی در واقع بودجه‌های فرهنگی میتونست خیلی هاش اختصاص پیدا کنه به این قضیه، که فکر نمی‌کنم رقم خیلی در واقع ویژه‌ای هم بخواد. درسته؟
بله شما درست میفرمایید، نه مبلغ چیزی هستش که بخوام چیزی. اینو دیگه باید دوستان پاسخگو باشن و جواب بدن. این تا این دوره هم که برگزار شده میگم بیشتر به همت خود آقای وزیریان و سایت مستقل تودی پوسترز بوده که تا به اینجا تونستن ایشون با کمک هنرمندای خود تجسمی که میشه گفت آقای نجابتی، آقای شجاعی، آقای نیرومند همکاریای داشتن تونستن برگزار کنن، وگرنه ارگان خاص میشه گفتش تا حالا به شکل پای ثابت هیچ وقت همراهی نداشته.
و آیندهش رو شما چطور میبینید؟
مطمئن باشیم که این نمایشگاه همچنان راه خودش رو ادامه میده و همینجور که گفتم دوستان هنرمندم که در کنار کار هستن و از اسم نمایشگاه هم که مشخصه، مطمئن باشیم که در سالهای آینده نمایشگاه به خوبی برگزار میشه.
من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، حالا با توجه اینکه ایام ماه مبارک رمضان هم هست، به هر حال شما روزه هستین، من فقط اینو میخواستم بپرسم از شما که آیا قرار هستش که امسال هم از آثار نمایشگاه کتابی منتشر بشه یا نه، و آیا حالا البته گفتین که این بودجه در اختیارتون نیست، اما به شهرستان ها خواهد رفت این نمایشگاه یا نه؟
بله، قطعا ما هر دوره نمایشگاه رو برای شهرستان‌ها ارسال میکنیم و این دوره هم فکر میکنم نمایشگاه حتما برای شهرستان‌ها ارسال میشه، هرچند که آستان قدس رضوی خواهان برگزاری نمایشگاه در اونجا هستش و احتمالا بعد از 24 برای اونجا ارسال میشه برای نمایش.
بله. تاریخ تهران یک بار دیگه بفرمایید. خانه هنرمندان برگزار میشه دیگه مثل سال
قبل. خانه هنرمندان، گالری ممیز و گالری زمستان که از 16 آغاز شده و تا 24 ادامه داره.
از 16 ام آغاز شده
تا
بعد تا 24 ام اردی بهش ادامه ده. براتون آرز موفقیت دارم. اگر
نکته
خاصی دارین در مورد این نمایشگاه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، صدای شما رو میشنویم.
نه سلامت باشین، فقط می‌خواستم بگم که پوستر این نمایشگاه رو محمد حسین مویدی طراحی کردن و بخش جنبیمونم که عرض کردم دوستانمون آقای احمد عزیزپور، آقای صابر شیخ رضایی، آقای حسین چمنخواه و آقای حمیدرضا کشاورزی از طراحانی هستن که آثارشون دوره معرفی شده.
بسیار خوب.
سپاس از شما.
متشکرم آقای مرادی که در این گفتگو شرکت کردید. آرزو موفقیت میکنم برای شما و همه عزیزانی که در این نمایشگاه فعالیت میکنند و شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید. التماس دارم. خداحافظتون. گفتگو کردیم با آقای مهدی مرادی، دبیر اجرایی 15 نمایشگاه اسماء الحسنا خانه هنرمند. قدیمی ترین نسخه قرآن که در ایران کشف شد در کجا، در چه سالی و به چه قلمی خوشنویسی شد؟ لطفاً پاسخ این پرسش رو از طریق سامانه پیامک برنامه به ما اعلام بکنید به این شماره 30075. و ما در این بخش از برنامه ارغوان هنر صحبت هامون رو درباره خوشنویسی و کتابت قرآن کریم دنبال میکنیم در سری برنامه و صحبت های کارشناس برنامه اونای جلالی رو در این باره میشنویم.
بیشک وقتی ما داریم در مورد کتابت قرآن کریم صحبت میکنیم، یک بخشی از این در واقع کتابت هم باید بگیم که خب به لحاظ این که اون در واقع فضا، اون بستر هم مستعده در واقع نشان دادن ظهور و بروز این هنر بوده، ترکیه عثمانی هست که اساتید بسیار به نامی مثل شیخ حمدالله بخاری، مصطفی دده، عبدالله آماسی، محی‌الدین آماسی، مولا جمال، مولا احمد قره‌حصاری، ابراهیم شربتی چیزاده و پس از آن سه خوشنویس دیگر با نامه حاج کام، اسماعیل حق و حافظ عثمان از خطاطان خیلی مشهوری بودن که در دوره عثمانی در واقع این قرآن کریم رو کتابت کردن. البته دیگر اساتید هم این که گفتم فقط در واقع میدونید که در واقع اینطوری هست که برای هر خوشنویسی که به درجه استادی میرسه، یکی از آرزوهایی که داره اینه که بتونه قرآن کریم رو خوشنویسی بکنه. این حرف بنده نیست، میتونی از اساتید بپرسین. علاوه بر کتابت و نوشتن آثار ادبیاتی ما که شاخصش حافظ و سعدی و شاهنامه هستن، یکی دیگر هم آرزوی نوشتن قرآن کریم رو دارم. بنابراین هر کدومشون نسخه های متفاوتی از قرآن کتابت شده که خب در دوره‌های متفاوت خیلی دوره‌های ما داشتیم که تشعیر و در واقع تصحیب‌های بسیار زیبایی در کنار قرآن قرار گرفت توسط استادکاران این در واقع حرفه که اون هم خودش برگه های نفیسی از تاریخ هنر ایران زمین هستن. در دوره صفویه، من حالا دارم خیلی سریع میگذرم، این فکر نکنید که سیرش به این شکل نیست، عذرخواهی میکنم دوستان، ما در واقع در این برنامه هدف این رو داریم که اشاره بکنیم به اتفاقا. دوستان عزیز شنونده باید خودشون برن در واقع جستجو بکنن و بیشتر بخونن و مطالعه بکنن، چون فرصتش نیست که ما زیاد توضیح بدیم. در دوره صفویه ما خطاتانی داریم مثل امیر عبدالقادر حسینی شیرازی که در هندوستان چندین قرآن، در هندوستان هم میدونید که به دلیل مسلمانی که اونجا داشته، ما نسخه های بسیار زیادی از قرآن نگاشته میشه که با خط ریحان هم نوشتن. عریضه عباسی از معروفتن خوشنویسان خط سلس بودن و نسخ دوره صفویه کتب نگاریاش که در اصفهان و قزوین مشهد دارن در آستانهای مختلف هم که خب خودش قابل توجهه. بعدش از اینجا دیگه خط نستعلیق وارد میشه از دوره صفوی به بعد. میرزا میرماد حسین سیفی قزوینی که در سال 1024 هم به قتل میرسه، بزرگترین خوشنویسی خط نستعلیق رو در این عرصه انجام میده در کتابات قرآن که اوج هنر قرآنی در کتابت رو در این خطوط نستعلیق میشدید. خط نسخ در این دوره در ایران دچار کمال هم میشه در کنار خطهای دیگری که برای کتابات قرآن کریم به کار میرفته. خطات دیگر مثل آقا ابراهیم قومی هستند که سالی 3 قرآن کتابت میکردن. ایشون در شگفتی هست که ایشون میتونست این کار رو بکنه. و احمد ابن شمس محمد نیریزی که اشاره هم کردن که اوج خط نصر رو در ایران ما مرهون زحمات و تلاش ایشون هستیم. اما به دوره قاجار که برسیم که اتفاق جالب میفته. حالا من اگه در این بخش فرصتی باشه من میخوام اشاره بکنم که ما نام چند بانو رو میبینیم که خوشنویسی میکنن قرآن کریم، که خودش دیگه
خیلی
اتفاق ارزشمندی هست. در اون دوره فاطمه سلطان بنت مقصود علی و دو دختر فتحعلی شاه با نامهای ام سلمه و زیال سلطنه.
و این فقط تو ایران اتفاق میفته؟ کشور دیگه هم
من در کشورهای دیگر ندیدم که یه همچین اتفاقی وجود داشته باشه. حالا باید برم در واقع تحقیق بکنم ببینم که در کشورهای دیگر هم کار کردن یا نه، ولی کسی در دوره قاجار یک همچین اتفاقی در ایران میفته. خب خیلی نکته این نشون دهنده همون اهمیت است. ببینید وقتی یک چیزی بر فرهنگ، بر بال فرهنگ یک جامعه سوار باشه و در واقع یک هدف متعالی پشتش باشه، ماندگار میمونه و ریشه دار راه خودش رو ادامه میده. احتیاج نیست نه حکومتی در واقع پشتش باشه که بخواد ازش حمایت بکنه، نه کسی بخواد مثلا دارم میگم بزرگی بگه این کارو بکنید یا نکنید، حالا در قالب فتوا یا در قالب سخن، اون راه خودش رو ادامه میده، اهمیت ویژه خودش رو داره و تاثیر خودش رو هم
به و علاقمندان خاص خودش هم پیدا میکنه و در واقع کار به انجام میرسه
که از بین در واقع بانوان سرشناس اون موقع چند نفر
اونم تو اون شرایطی که حالا مثلا بانوان آنچنان
آخه چیزی هم که ما میبینیم مثلا
آزادی نداشتن که حالا مثلا برای خوشنویسی یاد بگیرن تو کلاس هایی مثل الان که تو این دوره ما این همه شرایط خوب وجود داره برای فراگیری هنرهای مختلف
یاد از طریق اینترنت.
این خیلی
اون موقع به قول شما استادی داشته باشن که این کار رو انجام بده و به فرهنگ اینقدر علاقه داشتن که بشنن این کار رو بکنن. تصویری که آخه ما داریم از شاهان اون دوره، خب آدمایی بودن که به هر حال کشورداری اونها که میدونیم دیگه وضعش در تاریخ گفتنی نیست. من هم متخصص تاریخ نیستم، نمیخوام در مورد اون صحبت کنم، اما اینکه در همون دربار در واقع بانوانی هستن. ببینیم ما یه تصویری دادیم که مثلا یک سری آدمای خوشگذرانی بودن، شاهان قاجار و دربارشون هم همین بوده و تعداد زنهای بسیاری داشتن، اما اینکه تعدادی از این زنها و بانوان و دختران شخصیتی داشتن که نشستن و این کار انجام خود
قابل تقدیر.
بعد از من نمیدونم فرصت دارم یک دو دقیقه یه دقیقه
آره این بخش رو تموم کنیم. بله
در دوره قاجار بعد از استاد نیریزی که گفتم که خط نسخ به اوج میرسونه، خطاطان قرآنی روشون رو تو ایران ادامه دادن. هاشم لؤلؤی اصفهانی معروف به زرگر بین سده های 1172 تا 1212 هجری قمری که ایشون خط نصب نوشته، محمد شفیع تبریزی خوشنویسی کلام الله مجید را در تبریز انجام و 32 قرآنی که 32 تا قرآن می‌نویسن. می‌بینید همه اینها خیلی تلاش داشتن، شاید کارهای دیگر هم انجام می‌دادن، ولی کتاب قرآن کریم براشون از جایگاه ویژه‌ای. علی اصغر رفسنجانی و فرزندش محمد شفیع رفسنجانی نیز از خوشنویسان بزرگ دوره قاجار هستند که اسامی دیگری هم هست: زنون آبدین شریف اصفهانی، مراقب به اشرف الکتاب و غلام علی اصفهانی، از خوشنویسان اصفهانی دوره قاجار که اکنون تعداد زیادی کلام الله مجید رو کتابت کرده.
بسیار خب، در واقع آقای جلالی، این مواردی که شما الان فرمودید تا حدودی به سیر تحول خوشنویسی و کتابت قرآن کریم به در کشور خودمون بیشتر و قطعا همزمان با اینکه در کشور ما داشته این هنر پیشرفت می‌کرد، کشورهای عربی و کشورهای اسلامی داشته اتفاق می‌افتاد،
کشور عربی اطراف بوده. در زمین خوشنویسی حالا این نکته رو من بگم، کشور ترکیه و ایران، یعنی ایران و ترکیه، خب بعد از دوره صدر اسلام خیلی بیشتر،
یعنی میتونیم بگیم سرآمد کشورهای دیگه هستن در این حوزه،
اما خب بعدها مثلا حالا ما الان در دوره معاصر در مصر یا در عراق اردن خوشنویسان خوبی داریم که حالا در واقع هم کار خوشنویسی معمولی انجام میدن و کتابت قرآن رو میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات شما. قدیمی ترین نسخه قرآن در کدوم منطقه از کشورمون ایران کشف شد و سالش رو هم میتونید به ما بگید و اینکه به چه قلمی خوشنویسی شده؟ 30075 سامانه پیامک ماست. دوست عزیزی برای ما نوشتند مهمترین نسخه قرآن در روستای نگل هست. این رو آقای حمید سمی از دیلمان فرستادن. همچنان فرصت داریم، متساعت 17:05 بعد از ظهر با برنامه ارغوان هنر در خدمت شما هستیم و شما میتونید که به پرسش ما پاسخ بدید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 30075. اما در این بخش از برنامه میخوام که شما رو با یکی از چهره‌های برجسته در حوزه معماری کشورمون آشنا کنم. کوروش فرزامی متولد سال 1316 از بهترین معماران ایرانی و طراح سردر جنوبی دانشگاه تهران بود. کوروش فرزامی فارغ التحصیل رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. در سال 1343 در مسابقه‌ای که به دستور ریاست وقت دانشگاه برای طراحی این سردر بزرگ برگزار شده بود شرکت کرد و برنده این مسابقه شد. کوروش فرزامی در سال 1389 در سن 73 سالگی درگذشت. Thank you. دوستان عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اطلاعات خوبی هم از طریق کارشناس برنامه‌مون در حوزه خوشنویسی و کتابت قرآن کریم به دست آورده باشید. ما میخواییم که امروز از هر فرصتی که در اختیار ما قرار داده میشه در مورد تاریخچه خوشنویسی صحبت بکنیم و پای صحبت های کارشناس برنامه بیشتر بنشینیم. آقای جلالی، خواهش میکنم.
بعد این نکته هم اضافه بکنم که ما در دوره صفوی با حضور دستگاه چاپ در ایران و ورودش دستگاه چاپ در ایران در واقع تحولی در عرصه چاپ به وجود اومد. این حالا یک در واقع در مسئله کتابت و خوشنویسی که اثر دوگانه گذاشت، هم باعث شد که خیلی از نسخه هایی که شاید خوشنویسی میشدن و شاید مثلا تعداد معدودی میدیدنشون تعداد بیشتری میدیدنشون، هم این که باعث شد که تعداد خوشنویسان کاهش به مرور که حالا به دوره مدرن میرسیم کاهش پیدا بکنه. اما من اگه اجازه بدین از دوران معاصر هم چند خوشنویس رو نام ببرم. استاد طاهر خوشنویس، اساتید طاهر خوشنویس، احمد نجفی زنجانی، حبیب الله فضائلی سمیرومی، آیت الله استاد حاج سید مرتضی نجومی، سید محمد علی قربانی، رضا و عباس ولیزاده از خوشنویسان و کاتبان دوره معاصر هستن که واقعا قرآن کریم رو خوشنویسی کردن. نکته دیگری که من یه بار دیگه هم توی برنامه در مورد در واقع خوشنویسی قرآن مالا مالاشون سوال که من فقط می‌خواستم این رو بگم، زیاد هم اطاله کلام نکنم. یک جاهایی احساس میکنم که هنوز ما در فضای داخلی کشورمون جایی رو داریم که بر روی قرآنهایی که با خطوط داخلی یعنی خوشنویسان داخلی مینویسن کار بشه، معرفی بشه، بیشتر برها باید سرمایه گذاری بشه در این عرصه. مثالش رو هم اون دفعه زدم، طی سالهای متمادی حجاجی که از عربستان برمیاشن هر کدام یک در واقع قرآن هدیه میداشون میدارن که میآوردن با خودش. کم کم بعد از یه سالی، حالا شاید نمیدونم اگه شما دقت کرده باشین، مردم ما ذائقه در واقع خواندن و دنبال کردن کلام الله مجیدش عوض شد، اصلا اون خط رو دیگه دوست داشتن بخونن، یعنی اون براشون جا افتاد، میدونی؟ یعنی با یک
یعنی همون خط ساده، نگارش یه خط ساده. بله،
درسته که حالا خیلی هزینه بر بوده، توی سالها عربستان کار کرده، ولی خب به هر حال توانستن که کاری رو انجام بدن. من میگم اگر که ما میخوایم یک تاثیرگذاری داشته باشیم، نمیگم من کار مشابه این دقیقاً انجام بدم، کارهای مشابهش میشه کارهای دیگری رو هم کرد. اساتید خوشنویس باید بیان نظر بدن، بنده حقیر اجازه ندارم که این کارو انجام بدم. بیان یه راهی پیدا بکنم، فقط اینو میتونم بگم که بیان یک راهی رو پیدا کنیم که ما هم بتونیم نسخه در واقع خط و خوشنویسی خودمون رو صادر بکنیم به دیگران. نه اینکه حالا هر جا شما خط عثمان طاها رو هر جا بزنید الان نامش آشناست برای شما دیگه. همه من اینو میدونن که در واقع قرآن شد، قرآن مجید که ایشون نوشته رو همه میخونن. اما ما اگر برای خود هنر خوشنویسیمون ارزش قائلیم، اگر که میخواهیم در واقع باعث اطلاعی اون روشی، ما هم میتونیم این کارو بکنیم. حالا روشش رو بریم پیدا کنیم که ببینیم به چه روشی ما باید این کارو انجام بدیم. ببین اونا به یک کار ساده زاغه در واقع خواندن ما رو عوض کردن. خیلی عجیبه، در این حد دردناک هم هست که ما این همه خوشنویس خودمون داریم، اون یه نفر آدم الان من اینجا اشاره کردم
ساده نگارش ساده بده که اینقدر مورد اقبال
ما هم داریم در داخل کشورم.
به همون شیوه داریم،
به طور حد و یقین خیلی از خوشنویسان بهتری رو هم داریم.
البته این که شما فرمودید که ما باید تلاش بکنیم یه قدری
سواد
آره اون سواد در واقع خوشنویسی خودمون رو در سطح وسیع، یعنی خاص یک طیفه به خصوص نباشه، و همینطور عادت چشمهای خودمون رو در واقع تغییر بدیم، همش دنبال سادگی ها، ساده خواندن، ساده نوشتن نباشیم. ما میتونیم همطور که شما فرمودید یه روش رو ابداع بکنیم، همین خوشنویسان کشور ما که ما رو عادت بدن و سواد علمی ما رو در خواندن در واقع
البته این در واقع کتابت‌های سخت کار یک نفر نیست.
بله بله
در واقع احتیاج به مدیریت فرهنگی داره که اون مدیریت فرهنگی باید به وجود بیاد، مدیریت که واقعا دغدغش فرهنگ باشه در این مملکت در همه عرصه‌ها. حالا من به یک